خود امروز چهارشنبه 20 آوگوست است و من تاری سفر تا 15 دقیقه دیگر شما را از استودیوی رادیو زادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاه میاندازیم به سرخطی چندی از موضوع های برنامه. در مرکز شهر دوشنبه قسمی از میدان عظیم فوتبال آتش گرفت که ساختمانش سال هاست ادامه دارد. مقامات سبب های فلاکت را تحقیق میکنند. حکومت پاکستان قصد دارد تا اول ماه آینده 100 هزار پناهجو و مهاجر افغانستانی را از قلمروش بیرون کند.
سازمان ملل می خواهیم که سرنوشت ما را معلوم کنه، بر ما حق و مداد شود.
در ولایت سوخت برای خلاصی از کمبود نیروی برق و تامین منظمی کارخانه ها و نیروی برقی خورشیدی و پنل های آفتابی رو آوردند.
کوی بر رو از پنل های آفتابی تا 60 فویز گرفته استاده ایم.
شروع میکنیم از حادثه در مرکزی دوشنبه. ورزشگاه نوی دوشنبه که ساختمانش هنوز با پایان نرسیده است روز 20 آوگوست آتش گرفت. بنابر نوارهایی که دسترس رادیو زادی شد، یکی از قسمت های پایانی ورزشگاه آتش گرفته است. در نوارها دیده می شود دودی غلیظ از ساختمان ورزشگاه بیرون می آید. اداره آتش نشانی دوشنبه در بیانیه گفت که سوختار در قطعه چوبین مساله ساختمانی سر زده است. کسی در این حادثه آسیب ندیده است. خبرنگاران رادیو زادی روز چهارشنبه به محل حادثه رفتند، ولی آنها را برای ثبت به داخل راه ندادند. ساختمان میدان فوتبال نوی دوشنبه از سال 2019 جریان دارد. آن را با کمک فدراسیون بین المللی فوتبال برای 30,000 تماشابین می سازند. مقامات هنوز سبب های دقیق آتش سوزی را نگفتند، ولی اکثرا رعایت نکردن قاعده های امنیتی را از سبب های اصلی آتش سوزی و سوختار در انشاءات و خانه ها در تاجیکستان می نامند. خبر دیگر هم درباره فلاکت و آتش سوزی مرگبار ولی در افغانستان است. تعداد قربانیان صدمه یک اتوبوس مهاجران افغانستانی بازگشته از ایران در ولایت هرات به مرزی 80 نفر رسیده است. مقامات هرات گفتند که در نتیجه برخوردن این اتوبوس با دو ماشین از جمله ماشین مواد سوخت در ناحیه گزارت در روز سه‌شنبه 19 کودک هم جان باختند. فلاکت در ولایت هرات در زمان رخ داد که اخراج پناهجویان و مهاجران افغانستانی از ایران و پاکستان همچنان ادامه دارد. کیوم مرسیتا گزارش می‌دهد.
این پناهندگان افغانستانی بعد از باران شدید در یکی از باغ‌های اسلام آباد پایتخت پاکستان خیمه های پلاستیکی خود را خشک می کنند. آنها از منزل های اجاره بیرون شدند و جای برای رفتن ندارند. اما حکومت پاکستان تلاش دارد معرکه اخراج پناهندگان را وسعت بخشد. سمیه 26 ساله نماینده قوم هزاره شیعه مذهب می باشد که در افغانستان مورد فشار قرار دارد. او سه هفته پیش فرزند به دنیا آورده است.
تفرما افروزه بود تیجا آمدیم. افروزه بود که آمدیم. بست دروزه شده که مخواه مشکلات شب باران روز آفتابی زیر گرمی شب باران خنک خوراکای چیزی نداریم. چیزی بهداشتی در بشگکم ندارم. دیگه دکتر نیست، مریض شده بود. سینگکش گرفته سلفا میکنه. این مشکلات خودم مریض.
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که پاکستان تصمیم گرفته است تا 1 سپتامبر از جمله پناهندگان رسمی افغانستانی را از این کشور بیرون کند. این سازمان می‌گوید احتمال بر پایه برنامه حکومت پاکستان تا 1,000,000 پناهنده اخراج شوند. فعلا در پاکستان 1,300,000 نفر سندهای رسمی پناهندگی و 750,000 نفر دیگر کارت‌های هویت افغانستانی را دارند که پاکستان به آنها تقدیم نموده است. در خیمه های پلاستیکی باغ مرکزی اسلام آباد همراه با سمیه تخمیناً 200 پناهنده دیگر روز می گذرانند. آنها پولی به دست آورده را برای خریدن غذا صرف نموده آن را همراه تناول می کنند. زنان در مسجد کنار پارک خود را به ترتیب می آرند. اما ساهره بابوری 23 ساله یکی از پناهندگان دیگری هزاره تشویش دارد که حال طفل در بطنش بوده چی خواهد شد؟
من هیچ زن بردن من نمیتونم، زن بردن مشکل زیاد داره که نمیتونه، زیاد پای درد میشه در این باران. یک طفل خرد در پیش نگاه کردن از این سخت است. امروز دیگه زنای بردن مشکلات زیاد میداشته باشه.
زمانی که خبرنگاری ریترز به دیدن پناهندگان رفته بود، در گوشه های پارک افسران پلیس پاکستان به چشم میخوردند. پناهندگان به خبرنگار گفتند که افسران پلیس دائما به آنها تهدید میکنند که از باغ خارج شوند وگرنه بازداشت خواهند شد. افسران پلیس خبرهای اذیت دادن پناهندگان را رد میکنند. وزارت اطلاعات پاکستان هم به چنین سؤال خطی ریترز پاسخی نداده است. اکثر پناهندگان از بازگشت به افغانستان میترسند. پاکستان که از آغاز تجاوز شوروی به افغانستان در سال 1979 به میلیون ها نفر پناهگاه داده است، در سال 2023 با بهانه جنایتکاری و جنگجویی پناهندگان افغانستانی اخراج آنها را شروع کرد. مقامداران افغانستان این عیبنامه را قبول ندارند و سمیه روی علف سبز پارک اسلام آباد منتظر است که اهل عالم برای آنها نیز کاری خواهد کرد.
سازمان ملل می خواهیم که سرنوشت ما را معلوم کنه و ما حق ما داده شود.
برمیگردیم به تاجیکستان. رادیو آزادی بعضی از جزئیات پرونده یک افسر ملیسه را پیدا کرد که برای شکنجه یک گمانبر به 13 سال زندان محکوم شده است. مظفر محمودزاده معاون سردار یکی از شعبه های کارهای داخلی در ناحیه شاه منصور در دوشنبه بود و بحثش در چند دادگاه شهر ادامه داشت. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد.
طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مظفر محمودزاده معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور تیر ماه سال 2024 دستگیر شده است. محمودزاده را بر اساس شکایت نزدیکان یک گمانبر شده و با اتهام شکنجه و بازداشت خودسرانه دستگیر کردند. افسر میلیسه که ظاهراً رتبه بلندی داشته است، اول به شکنجه متهم شده، سپس وقتی بررسی پرونده در دادگاه ناحیه سینا اتهام او را به فراتر رفتن از حد وکالت خدمت تغییر دادند. دادگاه ناحیه سینا ماه انور امسال مظفر محمودزاده را به 5 سال زندان محکوم کرده و امر داده است که 112,000 سومان جریمه و یا جبران پردازد، ولی نمایندگان دادستانی کل جزا را سبک خوانده به دادگاه شهر دوشنبه شکایت کردند. نمایندگان دادستانی کل 10 آوگوست در نشست خبری قضیه را چنین شرح دادند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، بعد این ناراضگی دادستانی، دادگاه شهر دوشنبه حکم دادگاه ناحیه سینا را بیکار کرده پرونده را برای بررسی دوباره به دادگاه ناحیه فردوسی فرستاده است. در دادگاه ناحیه فردوسی بر رادیوی آزادی تصدیق کردند که مظفر محمودزاده به شکنجه و بازداشت خودسرانه گناهکار دانسته شد و او را به 13 سال زندان محکوم کردند. شکایت وکیلان دفاع محمودزاده از حکم در دادگاه بالای هم به تغییر گذاشته شده است. مرافع افسر پلیس پسی درهای بسته برگزار شده است و برای همین نمایندگان 3 دادگاه در دوشنبه از ارائه جزئیات پرونده خودداری کردند. از جمله شخصیت نفری که معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور برای شکنجه او زندانی شده است تا این لحظه برای ما معلوم نیست. نمایندگان وزارت کارهای داخلی 7 آوگوست در نشست خبری از این قضیه به خبر کردند.
معاین کردی که سود دیده ایست هست فرزندی والا مقام مقامات کاروی داخلی بوده، هم نوش هم معاین نکرده یک برا کیه دیگه فرزندی کی هست هست که میدونه تفتی شد نوشونیدم اینا اخو گفته ایست هم که ما تفتی شد میدونه شخصیت این کسی این های کجا شنیده این مسئله خدیم هر روز یک کرمان دست ممکن بررسی میشود جنایت هست.
تاجیکستان با سبب بدرفتاری و شکنجه گمانداران در بازداشتگاه ها همیشه تنقید می شود. ائتلاف سازمان های جمعیت ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان گفت در نیمه اول امسال از احتمال شکنجه و بدرفتاری در مقامات قدرتی 7 شکایت ثبت کرده است. به گزارش ائتلاف مثل سالهای گذشته اکثر شکایت ها از شکنجه از دست کارمندان ساختارهای وزارت کارهای داخلی است. مولا رجب یوسفی امیری صایف، آزادی دوشنبه.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
مسئولان بعضی از کارخانه های استحصالی در شمال تاجیکستان راهی خلاصی از کمبودی نیروی برق را یافتند. از جمله کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی سوخت امسال پنل های خورشیدی نصب کرده است که در صورت قطع نیروی برق امکان میدهد هیچ دستگاهی از کار نماند و استحصال همچنان ادامه یابد. در تاجیکستان کمبودی نیروی برق در فصل تیر ماه و تابستان یک دردی سر برای کارخانه های صنعتی است و از این رو آنها راه های خلاصی از این دردی سر را سال هاست که میجویند. فرزان محمدی گزارش میدهد.
بهار امسال کارخانه مساله ساختمانی ارچن نزدیک به 400 لوحه یا پنل آفتابی را از چین آورده و در 1000 متری مربع نصب کرده است. سران کارخانه میگن این پنل ها 218 کیلووات ساعت برق میدهند و خرج آنها در 4 سال خواهد برآمد.
در حالت حاضر استحصال قوی برق ما طلباتی که ما استفاده میبریم قوی برق را از پنل های آفتابی تا 60% گرفته استفاده ایم که این در یک ماه به مبلغی 25,000 سومانی فایده کرده استفاده است.
کارخانه ارچه در منطقه آزاد اقتصادی سوخت قرار دارد. رهبر این منطقه در نشست خبری قبلی گفته بود که کمبود برق برای تأسیس 10 کارخانه نو مانع شده است. حالا او میگوید تجربه صاحبکاران همسایه کشور تاجیکستان را استفاده میکنند.
ما سفری کاری فرغانه داشتیم. فرغانه داد همونجان داد همین فابریکه پنل های افتابی ما باید دعوت کردیم. دعوت کردیم حاضر من روزهای نزدیک و دعوت به عمل میارند و با همه صاحبکارا ما شناسای پیدا میکنیم که با همین همکاری کنند که همه با همین پنل های افتابی کار فرموی شوند.
کمبود برق در شمال تاجیکستان نه فقط به خانواده ها در فصل زمستان مشکل پیش آورده است، بلکه به گفته صاحبکاران بنیاد کارخانه های نو را زیر سوال برده است. نمایندگان شرکت برق تاجیک در ولایت میگویند تاجیکستان با بنیاد نیروگاه های نو این مسئله را حل خواهد کرد، ولی تا آن زمان سران منطقه آزاد اقتصادی سوخت عزم دارند راه های دیگری حل این مشکل را یابند.
شرکت خطایی ما دعوت کردیم اومدن همین ما گفتیم که همین وای به منطقه آزاد به همین وای اویدی کارخانه‌ای همین پنل های افتابی کنند و بعد و چراغ‌های وای به روشنی دهنده افتابی انا همین هم و برآورده و کنند که مهلتی وایش میگه ما اگر همین سازیم اگر 25 سال یا همون چراغ‌های روشنی دهنده 25 سال خدمت میکرده است.
ولایت سوخت زیاده از 1200 کارخانه صنعتی دارد و در آنها 260 نمود مال و محصولات برآورده می شود. قسمی از این کارخانه ها در منطقه آزاد اقتصادی جایگیرند و از امتیازهای دولتی برخوردارند. فعلا در این منطقه بیشتر از 40 شرکت داخلی و خارجی کار می کند و با 10 کشور جهان داد و گرفت دارند. قسمی از این کارخانه ها با گاز طبیعی کار میکنند که 5 سال پیش بعد تنفس چند ساله انتقال آن از ازبکستان اثر گرفته شد. منطقه آزاد اقتصادی سوخت قریب 20 سال پیش در حدود 320 هکتار بنیاد شد. این اولین تجربه جلب سرمایه بود که نسبتاً موفق شمرده می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
ویاچسلاو فالودین رئیس دومای دولتی روسیه گفته است که امسال تعداد فرزندان مهاجران کاری که به مکتب‌های ابتدایی و میانه قبول شدند نظر به گذشته بسیار کم شده است. او در یک بیانیه در تلگرام در روز 20 آگوست نوشته است که سبب کاهش قبول قانون در ماه اپریل است که اجازه نمی‌دهد آن بچه‌های مهاجران را که زبان روسی را نمی‌دانند به مکتب‌های روسیه قبول کنند. ویاچسلاو فالودین شماره دقیقی را ناورده است، ولی گفته است که مثلا در ولایت نیژگورد ریزای مهاجران برای قبول فرزندانشان به مکتب 10% و در ولایت ورانش 7% کم شده. 15 دقیقه که برای برنامه خبری بود تحلیلی اخباری آزادی داشتیم به پایان رسید. اگر میل دیدن ویدیو و خبرهای بیشتر را دارید پس سر بزنید به وبسایت آزادی نقطه ارگ و صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می‌کنم. نیروهای روسیه شب 19 به 20 آوگوست به ولایت های سومی و ادسی اوکراین با پهباد یا هواپیماهای بی‌سرنشین ضربه زدند. مقامات اوکراین گفتند که در شهر اوختیرکا در جنوب سومی 14 کس زخمی شد. در میان آنها 3 کودک است. چند منزل استقامت نیز آسیب دیده است. در ولایت ادسا و زیربنیات‌های بندری ازمایل حمله شده است. ارتش اوکراین گفت نیروهای روسیه در شبانه روز گذشته به قلمرو این کشور 93 هواپیمای بی سرنشین از 2 موشک دورپرواز اسکندر ام سر دادند. به اطلاع جانب اوکراین 1 موشک و 62 هواپیمای بی سرنشین سرنگون کرده شد. در ورزشگاه نو دوشنبه پایتخت تاجیکستان که ساختمانش هنوز به پایان نرسیده است روز 20 آوگوست سوختار سر زد. بنابر نوارهایی که دسترس رادیو آزادی شد، قسمت پایانی ورزشگاه آتش گرفته است. در نوارها دیده می شود که دود سیاه و غفص از محل ساختمان ورزشگاه بیرون می آید. اداره آتش نشانی پایتخت در بیانیه گفت که سوختار در قطعه‌های چوبین مساله ساختمانی سر زده، حالا خاموش کرده شده است. منبع می گوید از بس که قطعه‌های خالی بودند، هیچ ضرری ثبت نشد. خبرنگاران رادیو آزادی روز چهارشنبه تلاش کردند که وضع را از نزدیک بینند، ولی آنها را برای ثبت جای حادثه به داخل ورزشگاه راه ندادند. ساختمان ورزشگاه نوی دوشنبه از سال 2019 جریان دارد. آن را با یاری فدراسیون بین المللی فوتبال برای 30,000 تماشابین می سازند. سالهای اخیر در تاجیکستان ورزشگاه های خرد و کلان زیادی ساخته شدند، ولی چمن این میدان ها سنعی است و دستهایی که به تاجیکستان برای بازی می آیند از این چیز همیشه شکایت می کنند، چون برای بازی کردن در چنین شرایط عادت نکردند. الکساندر باستریکن رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه که در بیشتر از یک سال اخیر علیه مهاجران بارها گپ زده است، احتمال رئیس دادگاه عالی این کشور بشود. در این باره منبع‌های نشریه ویدماستی خبر دادند. پس از مرگ رئیس پیشینه دادگاه عالی روسیه ایرینا پادنوسوا این مقام خالی است. یک منبع نشریه ویدماستی هم گفته است باید این منصب را یگان شخص باوری بخش پوتین بگیرد. الکساندر باستریکن 72 ساله است و سال 2011 کمیته تفتیشات روسیه را رهبری میکند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای ملاقات با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی راضی شده است. در این باره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صحبت با تلویزیون فاکس نیوز خبر داد. خبرگزاری فرانس پرس با تکیه به 2 منبع آگاه نوشت ولادیمیر پوتین در صحبت آخر تلفنیش با دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که واخوری با پرزیدنت اوکراین در مسکو برگزار شود. با گزارش این خبرگزاری ولادیمیر زلنسکی پیشنهاد واخوری را در مسکو رد کرده است. دونالد ترامپ در صحبت با فاکس نیوز بار دیگر به غیر امکان بودن پذیرفتن اوکراین با عضویت ناتو و بازگرداندن نیمجزیره اشغال شده قرم تاکید کرد. ترامپ گفت که بعد از سازش اوکراین زمین های زیاد را می گیرد. اشاره او ظاهراً به سرزمین های اوکراین است که از سوی روسیه اشغال شدند. در دایره طرح کفالت امنیتی به اوکراین، بعضی کشورهای اروپا از جمله فرانسه، آلمان و بریتانیا می خواهند نیروهای خود را در اوکراین جا به جا کنند. دونالد ترامپ گفت که تا وقت او پرزیدنت آمریکا است، واشنگتن نیروهای خود را به اوکراین نمی فرستد. مسکو قبلا به هر گونه مستقر کردن نیروهای خارجی در اوکراین مخالفت کرده بود. در پی زیاد شدن عملیات ضد مهاجران، ورود شهروندان تاجیکستان به روسیه امسال کم شده است. نشریه کمرسانت با تکیه به آمار خدمات مرزبانی روسیه نوشت در نیمه اول سال روان 825,000 نفر از تاجیکستان وارد روسیه شدند که در قیاس به همین دوره سال گذشته 153,000 نفر کمتر است. بر اساس معلومات کمرسان، ورود ازبکستانیان نیز به روسیه به طور نظررس کاهش یافته است. پس از حمله به تالار کراکوس در ماه مارس سال 2024، مقامات روسیه ورود مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستانی ها را مشکل کردند. در یک سال اخیر صدها مهاجر از تاجیکستان شکایت کردند که آنها را بدون سبب از فرودگاه برگردانیدند. با گفته مهاجران، ریدهای زیاد پلیس و قانونهای سختگیرانه نیز سبب دلسردی آنها از روسیه شده است. بر اثر برخورد یک افتوبوس مسافرکش با یک ماشین باربر در غرب افغانستان، دست کم 71 نفر جان باختند. احمدالله متقی، سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات، گفت که این حادثه روز سه‌شنبه رخ داد و باعث جان باختن 71 تن از جمله 17 کودک شده است. به گفته منبع حادثه زمانی رخ داد که اتوبوس مسافربری حامل مهاجران اخراج شده از ایران در مسیر اسلام قلعه هرات با یک ماشین باربر برخورد و آتش گرفت.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون با او در
اومده اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گل خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
دادگاه عالی تاجیکستان اعلان کرده است که در نیمه اول امسال یک کارمند میلیسه برای شکنجه به زندان محکوم شده است، ولی با وجود پای فشاری خبرنگاران نمایندگان دادگاه عالی درباره این افسر محکوم شده هیچ شرحی ندادند. نمایندگان وزارت کارهای داخلی از جمله وزیر رمضان رحیمزاده از زندانی شدن یک کارمند این ساختار برای شکنجه بی‌خبری کردند. مقامات دولتی دخلدار درباره این حکم هیچ بیانیه یا اظهارات نشر نکردند. چون این رازداری سبب شد که رادیوی آزادی به جستجوی واقع رود و بعضی جزئیات پرونده افسر پلیس را پیدا کرد که برای شکنجه یک گمانبر به 13 سال زندان محکوم شده است. جزئیات این موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. یافته های رادیوی آزادی نشان میدهند که مظفر محمودزاده معاون سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور دو بود و بحثش در چند دادگاه ادامه داشت. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی مظفر محمودزاده تیرماه سال 2024 دستگیر شده است. او را بر اساس شکایت نزدیکان یک گمانبر شده و با اتهام بازداشت خودسرانه و شکنجه دستگیر کردند. افسر میلیسه که ظاهرا رتبه بلندی داشته است اول به شکنجه متهم شده، سپس وقتی بررسی پرونده در دادگاه ناحیه سینا اتهامی او به فراتر رفتن از حد وکالت خدمتی تغییر یافت. دادگاه ناحیه سینا ماه ینور امسال مظفر محمودزاده را به 5 سال زندان محکوم کرد و امر داده است که 112,000 سومانه جریمه و یا جبران پردازد. تحمینا مومیزاده سردار یک از ریاست‌های دادستانی کل تاجیکستان 8 آگوست در نشست خبری گفت بنابر سبک بودن جزای تعیین شده دادستان به حکم اول اعتراض آورد و حکم بیکار شد. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی بعد این شکایت دادستانی پرونده را برای بررسی دیگر باره به دادگاه ناحیه فردوس فرستادند. در دادگاه ناحیه فردوس به رادیوی آزادی تصدیق کردند که آخر ماه مرد امسال مظفر محمودزاده را به شکنجه و بازداشت خودسرانه گناهکار دانستند و به 13 سال زندان محکوم کردند. شکایت وکیلان دفاع محمودزاده از حاکم در دادگاه بالای هم به تغییر گذاشته شده است. تلاش های ما برای گرفتن شرح وکیلان دفاع مظفر محمودزاده و نزدیکان او تا این دم بی نتیجه بود. مرافع این افسر پلیس پس درهای بسته برگزار شده است و برای همین نمایندگان سه دادگاه در دوشنبه از ارائه جزئیات پرونده خودداری کردند. از جمله شخصیت نفری که معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور برای شکنجه او زندانی شده است تا این لحظه برای ما معلوم نیست. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و دیگر نمایندگان وزارت 7 آگوست در نشست خبری از این قضیه بی خبری کردند.
معاین کردی که سود دیده ایسا از فرزندی والو مقام مقامات کروه داخلی بوده هم نوشم مایا نکده اگه برا کیه دیگن فرزندی کیه است که کمی دونه تفت شد من نوشون دیدم اینا اخی گفته ایسام که ما تفت شد می دونه شخصیت این کسی این های کجو شنیده این مسئله خطی هر روز یک کارمند است ممکن بررسی می شود جنایت است.
تاجیکستان به سبب بدرفتاری و شکنجه گمانبران در بازداشتگاه ها همیشه تنقید می شود. ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان گزارش داده است که در 6 ماه اول امسال از احتمال شکنجه و بدرفتاری در مقامات قدرتی 7 شکایت ثبت کرده است. به گزارش ائتلاف و مثل سالهای گذشته اکثر شکایت ها از شکنجه از دست کارمندان ساختارهای وزارت کارهای داخلی بود. سازمان ملل در گذشته گفته است که در تاجیکستان ماموران انتظامی برای گرفتن اعتراف گناه بازداشت شدگان را شکنجه میکنند و دادگاه ها نیز این اعتراف را به انابت میگیرند که مخالف به قانون های خود کشور و عهدنامه های بین المللی است. مقامات تاجیکستان آن را خود اقراری مینمایند، هرچند مرگ مرموز بعضی از بازداشت شده ها گفته های مقامات را زیر سوال میبرد.
دیده میرا بی تو مورو دیده میرا بی تو گل
دیده چی ده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو، استاد سلامت می کنم من، استاد سلامت می کنم من، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو.
پناهندگان افغانستانی بعد از باران شدید در یکی از باغ‌های اسلام آباد پایتخت پاکستان خیمه‌های پلاستیکی خود را خشک می‌کنند. آنها از منزل‌های اجاره بیرون شدند و جای برای رفتن ندارند. اما حکومت پاکستان تلاش دارد معرکه اخراج پناهندگان را وسعت بخشد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. سمیه 26 ساله نماینده قوم هزاره شیعه مذهب می‌باشد که در افغانستان مورد فشار قرار دارد. او 3 هفته پیش فرزند به دنیا آورده است.
طفل ما افروزه بود که آمدیم، افروزه بود که آمدیم، دست دروزه شده که مخواه مشکلات شب باران، روز آفتابی، زیر گرمی، شب باران خنک، خوراکای چیزی نداریم، چیزی بهداشتی در بشگکم ندارم. دیگه دکتر نیست، مریض شده بود، سینگک شگرفت، سلفا میکنه، این مشکلات خودم مریض.
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که پاکستان تصمیم گرفته است تا 1 سپتامبر از جمله پناهندگان رسمی افغانستانی را از این کشور بیرون کند. این سازمان می‌گوید احتمال بر پایه برنامه حکومت پاکستان تا 1 میلیون پناهنده اخراج شوند. فعلا در پاکستان 1,300,000 نفر سندهای رسمی پناهندگی و 750,000 نفر دیگر کارت‌های هویت افغانستانی را دارند که پاکستان به آنها تقدیم نموده است. در خیمه های پلاستیکی باغ مرکز اسلام آباد همراه با سمیه تخمیناً 200 پناهنده دیگر روز می گذرانند. آنها پولی به دست آورده را برای خریدن غذا صرف نموده آن را همراه تناول می کنند. زنان در مسجد کناری پارک خود را به ترتیب می آرند. اما ساهره بابوری 23 ساله یکی از پناهندگان دیگری هزاره تشویش دارد که حال طفل در بطنش بوده چی خواهد شد؟
من هیچ زن بردن من نمیتونم، زن بردن مشکل زیاد داره که نمیتونه، زیاد پای درد میشه در این باران. یک طفل در خورد در پیش گرفتن، یک طفل خورد در پیش نگاه کردن از این سخت است. امروز دیگه زنای بردن مشکلات زیاد میداشته باشه.
زمانی که خبرنگار ریترز به دیدن پناهندگان رفته بود، در گوشه های پارک افسران پلیس پاکستان به چشم میخوردند. پناهندگان به خبرنگار گفتند که افسران پلیس دائما به آنها تهدید میکنند که از باغ خارج شوند، وگرنه بازداشت خواهند شد. افسران پلیس خبرهای اذیت دادن پناهندگان را رد میکنند. وزارت اطلاعات پاکستان هم به چنین سؤال خطی ریترز پاسخی نداده است. اکثر پناهندگان از بازگشت به افغانستان میترسند. و سمیه روی علف سبز پارک اسلام آباد منتظر است که اهل عالم برای آنها نیز کاری خواهد کرد.
سازمان ملل میخواهیم که سرنوشت ما را معلوم کنه، بر ما حق ما داده شود.
در سال 2023 با بهانه جنایتکاری و جنگجویی پناهندگان افغانستانی اخراج آنها را شروع کرد. پاکستان که از آغاز تجاوز شوروی به افغانستان در سال 1979 به میلیون ها نفر پناهگاه داده است، مقامداران افغانستان این عیب نامه را قبول ندارند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اولادیسلاو اسیپنکو خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، شکنجه هایی را که بعد بازداشت در قریم اشغال شده از طرف روسیه از سر گذراند و طوری مفصل نقل کرد. او سال 2021 دستگیر و زندانی و در ماه ایون امسال آزاد شد. اسیپنکو در صحبت نخستین خود گفت که چگونه زیر علت و قوه نیروی برق به گناه اقرار کرد، اعترافی که در دادگاه پس گرفت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. اول میزنند، بعد به برق میگذارند، دوباره میزنند و باز به برق پیوست میکنند. در همین وقت مدام از تو سوال میپرسند. من به آنها گفتم بس کنید، هرچی بخواهید امضا میکنم. اگر بگوید کندی را هم من کشتم، قبول، فقط شکنجه را بس کنید، قصه کرد او. این روزنامه‌نگار که شهروندی روسیه و اوکراین را دارد، همکاری قریم ریالی، یک طرح رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بود. وی بعدی بیشتر از 4 سال بازداشت با گمان جمع‌آوری اطلاعات برای نهادهای امنیتی اوکراین که خودش آن را نپذیرفته است، آزاد شد. در مصاحبه با رادیوی آزادی، لحظه دستگیر شدنش را در روز 10 مارس سال 2021 چنین به یاد آورد. هنگام دوستم را به جای می بردم، ناظر راه مرا نگه داشت. در حال ماموران خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا فسبه آمده مرا به زمین خواباندند. در نوار نشر شده از طرف فسبه دیده می شود که در کنار راننده نارنجک ایستاده است. اسی پنگام می گوید آن را ماموران امنیتی روسیه جا با جا کردند، ولی همان نارنجک دیرتر به عنوان دلیل اساسی به ضد او استفاده شد. او را به نگهداری و جابجایی مواد ترکنده متهم کردند. هرچند دادستان ها دیرتر پذیرفتند که روی نارنجک کشف شده اثر انگشتش وجود ندارد. ولادیسلاو اسیپنکو گفت بعد از بازداشت چشمبند و دستبند زده او را به یک اتاق زیری زمینی بردند، جایی که شکنجه آغاز شده است. فهمیدم که قهرمان نیستم، فقط میخواستم زنده بمانم، میخواستم هر چی زودتر تمام شود. در آن لحظه مهم نبود که چی چیزی را امضا میکنید، تنها میدانستم که باید زنده بمانم. بعد یک یا دو روز وکیل دولتی که از سوی روسیه تعیین شده بود به نزدش رفته، تلاش کرده است مطمئن شود که او نامه آماده شده و دروغین را امضا خواهد کرد یا نه. به نقل اسیپنکو او گفت اگر همین روز امضا کنی، دادگاه هنگام برآوردن حکم سبوکی خواهد داد. دیرتر او در بازداشتگاه موقت توانست با وکیلی که برای دیدار با زندانیان دیگر آمده بود تماس برقرار کند، چون دیگر زیر نظارت سخت ماموران فسبه نبود. آن وکیل با اسیپنکو گفته است همه از پی تو میگردند، همسرت و وکیلان مدافع، چی خوب که پیدا شدی. روز دیگر یک وکیل مدافع مستقل به دیدارش رفته است. اسیپنکو کاغذی را امضا کرده است که بر اساس آن از بهر وکیل دولتی میگذرد و تیم حقوقی نو را میپذیرد. 8 روز بعد بازداشت، اسیپنکو در تلویزیون دولتی قریم 24 ظاهر شد. او گفت این مصاحبه یکی از بخش اعتراف یا اقرار مجبوری بود. با قول اسیپنکو، فسبه متن را آماده کرده در اختیارش گذاشته بود که باید آن را از بر میکرد و در مصاحبه تکرار مینمود. از جمله باید دروغ میگفت که نارنجکی پیدا شده در ماشین مالی اوست. آنها میخواستن رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی و قریم ریالی را بدنام کنند. تلاش داشتند که به همه دنیا نشان دهند که کارمندان رادیوی آزادی در واقع جاسوس هستند، افزود او. دادگاه در ماه اپریل سال 2021 آغاز شد، اما پیش از آن یک افسر امنیتی روسیه نزد او آمده خواسته از باور حاصل کند که خبرنگار در دادگاه متن تیار را تکرار خواهد کرد یا نه. افسر گفته است همسری اسیپنکو و وکیلان دیگر مدافع در دادگاه می شوند، اما او باید تنها با وکیل دولتی روسیه کار کند. اسیپنکو با نمود کرده است که همه این را قبول دارد، ولی در واقع دروغ می گفت. مثل پریدن از بالای یک چقوری بیتگ است. نمیدانی به آن طرف میرسی یا نه. تمام مدتی که اعتراف میکردم حالم بسیار بد بود. حس میکردم به همه آنچه برایم عزیز است خیانت میکنم. اما درک کرده بودم که اگر موفق نشوم هم باید تلاش کنم. اسیپنکو میگوید در روز مرافعه متن آماده شده را نخواند و اعلام کرد که زیر شکنجه بود و تمامی آنچه بر او گذشت غیر قانونی است و تصمیم دارد که از خدمت وکیلان مدافع مستقل استفاده کند، چیزی که داستان و دادرس را غافل گیر کرد. چند روز بعد وزارت کارهای خارجی امریکا آزادی ولادیسلاو اسیپنکو را خواست و نگرانی هایی را که پیشتر گروه های حقوق بشر در مورد او ابراز کرده بودند بیان داشت. اما او آزاد نشد. مرافع دادگاهی در ماه های دیگر ادامه کرد و به گفته اسیپنکو تحت فشار قرار داشت که همکاری کند. دادگاه در قریب ماه فوریه سال 2022 او را با اتهام جاسوسی به 6 سال زندان محکوم کرد. اتهامی که خودش، کارفرمایش و گروه های حامی حقوق بشر بافته دانستند. دادگاه عالی زیر نظارت مسکو در قریم درتر حکم را به 5 سال پایین آورد. وی در ماه ایون امسال آزاد شد. اول به ایروان و پراگ رفت و سپس به اوکراین برگشت. وقتی وارد ایستگاه قطار کیف شدیم، شهر را دیدیم، جنب و جوش مردم را دیدیم. همان لحظه فهمیدم که به خانه برگشتم. صحبتش را به پایان رساند او.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام علیکم مخلصان و جویندگان گنجی شایگان. میگویند ناراضیان سیاست های حکومت تاجیکستان در کشور از حساب بیبرقی، بیکاری، کمی معاش، مهاجرت گسترده، فساد و رشوت، خیش و تباربازی، بی‌عدالتی دادگاه و گاهی هم ظلم آشکارا و مشکلات دیگر طرف بیشتر می شوند. ولی آنها علاج بیان اندیشه یا نشان دادن اعتراض خود یا پیش گذاشتن طلب هایشان را ندارند. یک همصحبتی ما چند پیش گفت نه یگان کسی جسوری هست که سروری ناراضیان باشد و نه یگان حزب سیاسی که در کشور منفعت آنها را در پارلمان یا نزد حکومت دفاع کند. وی گفت کشور در قبضه دست یک نفر است، همه چی را او حل می کند و پارلمانی که با خواست او شکل گرفته است بیانگر اراده اکثریت اهالی نیست، حزب‌های سیاسی موجوده کیسگی‌اند و نیز به دهان این شخص نگاه می‌کنند. کسی حزب نوی هم تأسیس داده نمی‌تواند، زیرا به قید نمی‌گیرند و تاریخچه حزب‌های ناکام و تشکیل کنندگان آن در دل افراد ترس و هراس و بی‌جرأتی و در نتیجه یک خاموشی را جای کرده است. آخرین تلاش این تأسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو از طرف صاحبکار کامیاب و وزیر پیشین اقتصاد زاید سعیدوف بود که ظاهراً برای همین تلاشش به 29 سال زندان محکوم گشت. با 29 سال زندان همچنین کسی محکوم شد که میخواست در انتخابات آخر نامزد مستقل مقام پرزیدنتی تاجیکستان شود. منظور حقوق شناس جوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان فراموز ارگاشف. دو رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی محمد علی حید و سید عمر حسینی به حبس یک عمره گرفتارند. رحمت الله ظاهیروف از سروری حزب مشهور سوسیال دموکرات تاجیکستان برکنار شده در حالی بده به سر میبرد. معاونش محمود آدنایف 14 سال زندانی شده است و پیش از آنها رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف برای 23 سال به کنج زندان افکنده شد. جوان مردی بود با نام حکمت الله سعیدوف که سالهای زیاد تلاش کرد حزب نو، حزب وحدت را نامنویس کند، ولی بی‌نشان گشت. اما خیلی پیشتر از همه آنها سلطان قوت به صحنه برآمده بود، رئیس پیشین کمیته انداز، و میخواست حزب ترقیات تاجیکستان را تأسیس داده برای کرسی پرزیدنت کشور مبارزه برد. سالهای دراز حزب او را به قید نگرفتند و خودش در 61 سالگی به طور مرموز بیمار شد و از جهان گذشت. امروز برنامه را به همین شخصیت می بخشیم. برای دانستن آن که چی کسی بود و چرا می خواست حزب تأسیس دهد، چرا می خواست پرزیدنت شود و آرزوهایش برای تاجیکستان چی بود. خوب شر کنیم از اون که سلطان قوت روزی 10 اپریل سال 2007 در پاسخ به سوال خبرنگاری مشهور رادیو آزادی عبدالقیوم قیومزاد در باره تلاش تاسیس حزبش چنین می گفت.
چندی سال ما یک گروه مردمی تاجیکستان فکر کرده یک حزب رو تشکیل کردیم که تخمینا 5 سال می شود. 5 سال هم زیاد شد. هیچ بخای گرفته نمیتونیم برای. گرچند که شماره جانی برای ما از 10,000 هم زیاد 10,000 عرضه است. تا امروز حزب را به خید نگرفتن، با هر بهانه از طرف وزارت عدلیه به خید گرفتن نشده است. حتی نمیدونیم دیگه به کجا مراجعه کنیم. در این مسئله به رئیس جمهور و تمام ارگان های دخلداران که مراجعه کردیم کارمون بیفایده.
آیا نیتی به قیدگیری داره دوباره چون وزیر عدلیت ایواز شد در این میان دو حزب دیگر وزارت عدلیت به قید گرفت؟
روستیگه حزبی ما را برای به قید گرفتن از خود سابق وزیر عدلیت خلیفه بابو با ما اشکارا گفته بود که تو اگر رابرت دولت اجازه داتا ما حزب شما را به قید گرفتن نمیتونم. با وزیر نو مراجعه نکردیم هم نسیون هم نرفتیم روستیگه حال رفتنی هم نیستیم. برای ما باوری دارم که حزب ما را به خید نمیگیرند. حزب ما شمارش سال به سال روز به روز زیاد شده شده است. و فکر من که میترسن از حزبی ما که همین خیلی حزبی و خواهد در جمهوری پیدا شود و فعالیت کنند.
حالا مثلا یکی که حزب شما در محل ها فعالیت میکنند؟
حزب فعالیت دارد. لیکن رسما شناخته نشد. در همه شهر و نوی های جمهور فعالیت میکنن هستن علمون.
درست است که شما مثلا هشدار دادند که دیگر به کارهای سیاسی آمیخته نشو، گویا که بر ضد شما پرونده درست شده است که اگر در صورتی که به کارهای سیاسی وارد میشود این پرونده فعال کرده میشود به مقابل شما و شما هم به همین خاطر از صحنه سیاسی خود را کنار گرفته اید.
نه یگون کس ما را تهدید کردگی نیست. از صحنه هم دور نرفتیم. درباره که من از سیاست بروم من ترسونده باشن این خل گپ ها هم نبود. کار جنایتی از بالای ما آغاز کردگی نبود. گپ ها گپای دروغ است. فقط از بالای جانشینی من فضیف روسم شده بودن کار جنایتی که این اصلا جنایت نیست. جنایتی که او را عیبدار کردن جنایتی صادر نشده است. اصلا بگناه شده است بودم. اون نفرهایی که این کار را پیشه کردن یک روز جمعیت خدا جزاشون را میتیم.
چون شما صحبت را در مورد رستم فیضیف آوردید، چرا اون آدم مثلا تحت این عفو قرار نگرفتن؟
جنایت هایی که عفو کرده شد جنایت های سبوک از 5 سال کم عفو شدگی. جنایت هایی که با حساب جنایت های وزنین داخل بشن اینو به عفو داخل نشده بودن. از این جمله فیضیف رستم با این نمود جنایت ها داخل نمیشه، برای همین او عفو نشد.
شما همراه اون میگون بر ملاقات کردید و دیدار بینی داشته؟
چندین بار ما با فیضیف رستم و آخری داشتم خبر میگرفتم. او اصلا جنایت ندارد. کسی که فکری عیبداری او را بخونه خنده آور است. با یگون جو مکتوب فرستادگی نیست، با یگون جو نامه نفرستادگی نیست. برای نامه فرستادن با یگون اداره در کدام تاریخ دنیا شنیدی که اونم جوابگر کنن؟ وقتی که روان کردی و باید بسنجن ببینن درست نبرای او حالت ده همچون تومچی او را بتونن جوابگر کنن. در اصل همین چیز نبود. همون مکتوب یگون جو فرستادگی نبود. مکتوبی که همون اونم تیار کرده بود است یگون جو روان کردگی نیست. تخمینا 3 ماه پس یک نسخه ای او را از کجای پیدا کردن و آوردن که وای مکتوبای نویسه فیضی رستم نبود. مکتوبای نویستگی فیضی رستم در 2 صفحه بود. این مکتوبی که آوردن از 3 صفحه عبارت است. اصلا مکتوبای او نیست. به هیچ گناه آدم شدگی های.
بعضی از راهبرای مخالفین سابق طلب میکنند که در عرف 10 سالگی امضای سازشنامه صلح رئیس جمهور تاجیکستان یک بار دیگر عفو رزمندگان را اعلان کند و همچنین پرونده های راهبرای مخالفین پیشین را در بایگانه های مقامات انتظامی تاجیکستان نابود کنند. شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا همین پیشنهاد قابل دستگیری هست؟
به فکر من در مسئله عفو مخالفین یک مرتبه شده بود. همه همون اشتراکچی های جنگ شهروندی به او داخل میشد. برای چی بعضی اونا را جواب ندادن من همین حیران. باید همه عفو میشد. از دو طرف در دوره حکومت مساهله ملی نرودنی فرونت خسته بود ایروی قانونی جوروی همون زمان میگیری اونا هم جنایت کرده بودن میتجید بون. لیکن که نرودنی فرونت غلبه کرد امروز اینا حکومت قانونی شدن و ایناش جنایتکار. از هر دی طرف باید عفو میکردن و برای سوزوندنش نیست کردن کروی جنایتی این مسئله در ما یکم چیز گفته نمیتونم. حکومتی که مسئله ملی سال 90 تشکیل کرده بودن اونم حکومت قانونی بود با فرمان سابق پرزیدنت جمهوری رحمان علی تصدیق کرده شده بود. من اینجا اشتراک داشتم، دیده بودم، من کارمند وزارت کروی داخلی بودم.
بعضی کارشناسا بر این نظرند که سلطان قوتو در بین جامعه یک شخص مطرح است و از پشتیبانی زیادی مردم برخوردار است و امکان دارد به سیاست برگردد. نظر خود شما چی است؟ آیا مثلا شما تلاش ها خواهید کرد برای وارد شدن به سیاست؟
انتخاباتی که مجلس عالی که گذشت من در یک روزنامه در این باره گفته بودم، مردم ما دانش سیاسی ندارند، مردم ما اصلا از سیاست دورند. در همه قانون درباره حزب سیاسی گفته شده است که به یگان اجازه از طرف حکومت بیز یگان فشار اجازت است که یک حزب سیاسی ترتیب بده. نکی در کدام اکثریت نوایایی که نمایندای ما نبودند زیر فشار ارگانهای حزب حقوق ماندند. در این باره ما با پراکراتور جمهوری، با رئیس جمهور، با همه جا مراجعه کردیم. گویا که یگان گام نگذاشته است، یگان چه نشده است.
خودتان چی نیت دارید؟ آیا نیت بازگشت دارید؟ مثلا اشتراک در انتخابات ها دارید؟
همین مردمون که دانش سیاسی پیدا کرد و حتما ما برمیگردیم.
شما راه مبارزه با کرپسیا در تاجیکستان را چگونه میبینید؟ چون سالهای زیاد کارمند حفظ حقوق بودید.
کرپسیا این در تمام شکل و نمود دولت داری در تمام دنیا هست، اینا ریشه‌کن کردن نمیشود اصلا، نو کم کردن ممکن. اینا نو رئیس جمهوری ما به خلاصه اومد که اگین سبب مبارزه بر ضد کرپسیا تشکیل کرد، لیکن بسیار دیری بعد تشکیل کرد. یکم باره که پرزیدنت شده بود اون وقت در پروگرامش نوشته شده بود که حتما من کمیته درباره کرپسیا تشکیل میکنم و بر ضد کرپسیا مبارزه میکنم، لیکن این کار رئیس جمهوری ما نکرد. سببش خودش میدونه و خدای تعالی. لیکن برای چی روز به روز کرپسیا در جمهوری ما اوج گرفت و ریشه دوان مثل اجریق میگیم زردپشک هم کمه بدترین از زردپشک های کور که حاضر مردم شوخی میکنن که بی پول سلام تا علیک نمیگیرن. یکم خطاگی در جنوری امی بود که در نزد وزارت کارهای داخلی اوپرالین مبارزه بر ضد جنایت اقتصادی بود، این اوپرالین را برهم دادن، برای دزدان روح کشوده شد. تو این کرپسیا را تشکیل کردن در نزد پراکراتور ریسپولیکا اوپرالین مخصوص برای کرپسیا شدن که خود شما فکر کنید پراکراتور روسیه همه قانونا را نظارت میبره، همه ارگانا را نظارت میبره، همه حقوق داره. حاجت در نزد پراکراتور کشودن همین کرپسیا نبود. موفق قانونای جوری جمهوری همین حقوق کارمندان پراکراتور ندارد. قانون در برای جستجوی فعالی است که همین پراکراتور این حقوق ندارد. در حالتی که ندوشه با واسطه چی و یا این کار را میکردن مبارزه میبرد. حاضر تشکیل کردن اگنس و پاوربست کروچه ما باوری دارم که 3% متخصص در جمهوری نمیوان و فکری من باز یک پراکراتور دیگه شده. فکری من ممکن مساف کنم یک پراکراتور بود با یک پراکراتور دیگه شده در وزارت و کمیته هایی که اصلا از یک قام از یک اولاد عبارت است، او هیچ وقت پیش رفته نمیتونه. در دولت های ترقی کرده دموکراتی در وزارت هایی که راهبرش پدرش پسرش کار نمیکنه. دوره شوروی هم همین خیلی بود. در مون نمیدونم همین دستور خشتبارگری باشه و قام چی باشه اولاد چی باشه، یه دولت ما هم پیش نمیره و ترقی نمیکنه. برای چی نمیشه راه میگن که اینوستورای خارجی با ما نمیاد؟ این اساسش کرپسیا است. اساسش کرپسیا که همون سهمیه که ای خارج میاد آدمای ما از اونا یک چی نمیشه امید دارن، یعنی 10% میگه با ما، یکی 5% با ما. برای همین هم یعنی یکم مثال دیوم، زمین در ما مالکیت دولتی است. اگر همین زمین مالکیت شخصی و دولتی میشه با خیلی خوب میشه. مالکیت دولتی بشه و شخصی بشه. در ما مالکیت دولت از زمین چی خیلی میخوا همون خیلی استفاده میبرد. ما همون چی خیلی که میگن در زمین دولت کوارتیرانتیم، اینو درست هست. اوازه کردیم تمام داره که ما استقلالیت، استقلالیت 3 سوتیخ یا که 4 سوتیخ یا که 5 سوتیخ زمین هم من میخرم، اینی من میشه بالی همون در آزاد قدم میزنم، این از استقلالیت. دلی من پرد فرد و من مرده رفتم، پسری من یا دختری من در همینجا آزادانه زندگی میکنه. انا استقلال ده من این خیلی میفهمم، دیگه من چه خیلی میفهمم فهمیدن گیرن من همین خیلی میفهمم. اگر تو زمین به خلق داده نشود یک قدم رو پیش رفته نمیتونه.
حالا آقای سلطان قوت چی میتوانند بگن به مردم که به چی کار مشغول هستند؟
ما به تجارت صاحب کاری دیگه یک کاری دیگه در مشغول نیسته باشم.
همین طور سلطان قوت به طور مجبوری از صحنه سیاست رانده شد. برای این بارها او را به کمیته امنیت دعوت کردند. رستم فیضیف یعنی معاون او را در حزب بازداشت و در سال 2004 با ایبنامه تحقیر رئیس جمهور و دعوت به تغییر زورآورانه حکومت ضمن نامه های نوشته ولی نفرستاده او به سازمان ملل، اما در اصل برای اعلان گرسنه‌شینی سیاسی به نشان اعتراض از نامنویس نشدن حزب ترقیات به 5 سال و 10 ماه زندانی کردند. دیرتر او به طور مرموز در محبس فوتید. در این بین دفتر حزب را با بهانه خبر در آن جای داشتن اسلحه کافتوکاف کردند. نامزدی خود سلطان قوت را به قید نگرفتند و همه این بالاخره او را مجبور نمود از سیاست دست کشد و به تجارت رو آورد. حالا بشنویم در صحبت با همکار دیگر ما طاهر سفر که سلطان قوت چی کسی بود، چی را دوست می داشت و چی را بد می دید. و گویم که این صحبت در سال 2004 در برنامه شیر و شکر رادیو آزادی صدا داده است و یک نوع ادامه مصاحبه پیشینه نیز هست و اما بیشتر سیمای انسانی سلطان قوت را نمودار می کند.
شما در یک صحبتون با ما گفته بودید که وزیر عدلیه تاجیکستان
بله
با شما گفت که من تو از رئیس جمهور اجازت نپرسم به حزب شما اجازه فعالیت نمیتیم. بعد شما گفتید به خیر نمیگیرم. بعد گفتید که به فکرم خلیفه بابا حمیدوف دروغ میگه. به فکر شما و یعنی دروغگو از شما و دروغگو می حسابید؟
بله. وای گپونم این مسئله ما تصدیق میکنیم که برای کی 4 مرتبه به واسطه مکتوب با واسطه روزنامه مالیگورو با واسطه گزیتو مراجعه کردیم. از روبری دولت یکان خبرم گویو که خودش با کریو گونگی دخته شده است. کپی خلیفه بابا را برای او تصدیق میکنیم که اگر که او روز نمیگفت اخلا رئیس جمهور میگفت که این وکالت همه به شما دادگیم وزید تعیین کردگیم هیچ با اگر در رمخ قانون باشه به ثبت میگیریم.
از رئیس های احزابی که ثبت نام شدن اونا دوستاتون کدام است یا که رفت آمد نداریم با اون رئیس های احزابی دیگر؟
یکونه ایز بی همون سوسیال دموکرات ها خطی بعضا وام بخریم دیگرش خطی نیه.
شما 4 فرزند دارید و به فکرم پسر کلونیتون دانشگاه ها ختم کرده گه سالا چی کار میکند؟
فاکولته اقتصادی تمام کرده فرزندش را نگاه بین کرده شده است. سه تا بچه خشرو داره همونها را نگاه بین کرده گشته است.
یعنی که فرزندی کلونیتون مثل بسیار جوانه تاجیکستان بیکار است نه؟
بله. عموان همه اولادی ما بیکار هست. از یک اولای ما زیاده از 13 نفر در جمهوری روسیه مردکاری رفته کار کرده روزگرون بیستن. از خواهرام از برادرها و دادرام سر کرده تا جیانام. از اگه ولی ما 13 نفر در غربی در جستجوی یک لغمان هنند.
به نظر شما برای اصلاح همین وضع چی کار باید کنید؟
در جنوری دزدی را کم کردن در کور، خانونهای بین المللی درست کردن در کور، زمین به خلق به دهقون برگردانده دادن در کور. یک زمان کمونیست آمده زمین رو را کشته گرفته بودن، بعد اونو حکومت حاضره هیچ بی خلق دموکراتیک با روبری امالی رو زمین های خلق از دست کمونیست با ویا گرفتن و خلق در زمین دولت موقتا کوارتیران نشستن.
یعنی شما میگید که در حکومت امروزا بسیاری ها دزدن که میگید دزدی ها کم کردن در
بله بله
دلیل دارید؟
به دلیل ما گفته نمیتونم مرحمت با معاشه که 30-40 دلار کارمند حکومت یا که گوسوید پرزیدنت میشینه روش مگر گذرانده میتونه 300-400 میلیون دلار خونه میشود مگر این دزدی نیست.
خب از سیاست مداره امروزا با کی بیشتر اعتماد داره؟
با پارتی سوسیال دموکراتو
از رحمت
الله زایده.
از منصبدارای دولتی چی؟
کسی اگر ایا دوز نمیشدن آدم های تازه میشدن به در این دولت برای 40 دلار در حکومت شده کار نمیکردن. با 40-50 دلار روز مگر میگذرن اگر آدم تازه باشی بس میکنی کارن در این دولت کار نمیکنی.
وقت های خالی شما با چی کار مشغول میشه؟
گفتگاب اصلا وقت خالی هم کنه دارم اگر یکم دقیقه هم وقت خالی بیام با دوستا هم صحبت میکنیم و با یکم وقت نرد بازی میکنم.
در بازی نرد بیشتر میبرید یا که مغلوب هم میکنن؟
بیشتر وقت هم میبریم بعضی با بایی هم میتیم همه وقت هم میبریم.
نرد یک نوعی ورزشی عصب است. از ورزشی بدن کدام نوعی ورزش دوست ندارید؟
خبم که رئیسی فدراسیه بوکس جنوری میباشم با بوکسی رو سر و کار دارو با همونو میشم.
باکس هم میکنید با ورزشگرها یا کی نه؟
دوره جوانیم دمه کردم گوشتی نمیگرفتم. من در نمود سپورت ها نمود میبینم که اول باکس دویم گوشتی نمیشه میگرفتم. دوره جوانیم ستودنتیم و غیره دارم.
از دوره جوانی خود با ما نقل میکرد، مثلا جوانی خودتان با زندگی جوانی امروزه میتونید یک اندازه مقایسه بکنید؟
البته فرق میکنید. اون زمان کسی از کسی متهم نبود، هر کسی لقمه نوش یافته میخورد. سیاست وزیره پیش گرفته رهبرات جمهوری ما 80% مردم ما را به قشاقی آورده رسانده است، قسمش در گدایی، در جستجوی لقمانان در کشورهای خارجی عذاب و اذیت کشیده گشتند. اینو خوشانا با کری و گنگی دختش نشستند.
در چند سالگی تون ازدواج کرده گسته؟
27 سالگی.
با خواهش اختون بود یا که با خواهش پدر و مادر؟
ما یک دیگر اونا دوست می داشتیم. هر دوم اونا شخص ده.
از آواز خانو که دوست می داره ای هنرمنده تاجیک؟
ای هنرمنده تاجیک اپای نگینه رو پواره.
تاون پخته می تونید یا که نه؟ یکو ناوی تاون پخته می تونید؟
قریب هم ای تاون رو پخته می تونید.
کدام شو بهتر می پذید؟
اوش خوب کده می تونم، شوربا کده می تونم، لگمه پخته می تونم، ششتکوی خوب کرده می تونم.
و این کدام وقت بیشتر می پذید؟
گوه گوه یکان دوستی نزدیکم به کرمونیم لگم وقت می پذید. گوه یکان دوستم، مهمانم در خدا می شود وقت می پذید.
از خصلت های مردمی توجه به شما کدامش بیشتر پسند است؟
مردم ما یک خصلت خوب دارن که کفن هم که نداشته باشن، یک مهمان که آمد و خیران لقمه نانشه پیش مهمان در میگذارن.
کدام شده نمی پسنده؟
مردم ما را سیاست پیشگیرته رهبریت وزیره جمهوری پنج رویه هم کرده است.
من نفهمیدم منظور شما.
خصلت مردم ما همیده باید چیده است که آخران سیاستی که دولتی ما پیش گرفته است، مردمی ما را خریب که 70% رخواست رخواست کردن و شیخون کردن و این خیلیتی بدکی که من نظام دیرم این کارا دیم که مردمی ما را چند رویه کردن، مردمی ما را دروگو بشو کردن.
شما مهمانی رفتن دوست میدارید؟
نه.
برای چی؟
نمی فورم مهمان باشم، مردم ما در زیافت کنه و سرگردان شدن.
اگر مهمانو خونتون بیان چی؟
مهمانداری میکنم، کفن مبرو ورده میدم.
تشکر زیاد به شما رئیس حزب ترقیات تاجیکستان سلطان قوت، مهمان محفل امروزه شیر و شکر بود.
روحش شاد بود سلطان قوت را که یاد از شرکت او کردیم در برنامه های رادیو آزادی. یک نکته مهم نیز باید گفته شود که سلطان قوت حقوق شناس قوی و زاده کولاب بود، منطقه ای که عملا امام علی رحمان را به قدرت رساند و هنوز از همان اول مورد توجه مخصوص او و حکومتش بود و همچنین کادر زمان شوروی بود سلطان قوت که هنوز از سال 1984 مهمترین نهادهای مبارزه با جنایت های اقتصادی را سربری میکرد و از سر و اسرار زیاد خبر داشت. با یک کلمه گوییم آدم ناباب و برای رهبران خطرناک. این پادکست گنج شایگان بود. اگر پسند شما آمد لطفاً زیر آن لایک گذارید، آن را با دوستان خود فرستید و فکر و اندیشه دارید در شرح‌ها بنویسید. آزادانه ولی با نگهداری آداب سخن. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
امروز چهارشنبه 21 آگوست است و من تاری سفر تا 15 دقیقه دیگر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی میاندازیم به سرخطی چندی از موضوعهای برنامه. در مرکز شهر دوشنبه قسمی از میدان عظیم فوتبال آتش گرفت که ساختمانش سالهاست ادامه دارد. مقامات سببهای فلاکت را تحقیق میکنند. حکومت پاکستان قصد دارد تا اول ماه آینده 100 هزار پناهجو و مهاجر افغانستانی را از قلمروش بیرون کند.
سازمان ملل می خواهیم که سرنوشت ما را معلوم کنه، بر ما حق ما داده شود.
در ولایت سوخت برای خلاصی از کمبود نیروی برق و تامین منظمی کارخانه ها و نیروی برقی خورشیدی و پنل های آفتابی رو آوردند.
کوی بر را از پنل های آفتابی تا 60 فویز گرفته استاده ایم.
شروع میکنیم از حادثه در مرکزی دوشنبه. ورزشگاه نوی دوشنبه که ساختمانش هنوز و پایان نرسیده است روزی 20 آگوست آتش گرفت. بنابر نوارهایی که دسترس رادیو آزادی شد، یکی از قسمت‌های پایانی ورزشگاه آتش گرفته است. در نوارها دیده می شود دودی غلیظ از ساختمان ورزشگاه بیرون می آید. اداره آتش نشانی دوشنبه در بیانیه گفت که سوختار در قطعه چوبین مساله ساختمانی سر زده است. کسی در این حادثه آسیب ندیده است. خبرنگاران رادیو آزادی روز چهارشنبه به محل حادثه رفتند، ولی آنها را برای ثبت به داخل راه ندادند. ساختمان میدان فوتبال نوی دوشنبه از سال 2019 جریان دارد. آن را با کمک فدراسیون بین المللی فوتبال برای 30,000 تماشابین می سازند. مقامات هنوز سبب های دقیق آتش سوزی را نگفتند، ولی اکثرا رعایت نکردن قاعده های امنیتی را از سبب های اصلی آتش سوزی و سوختار در انشاءات و خانه ها در تاجیکستان می نامند. خبر دیگر هم درباره فلاکت و آتش سوزی مرگبار ولی در افغانستان است. تعداد قربانیان صدمه یک اتوبوس مهاجران افغانستانی بازگشته از ایران در ولایت هرات به مرزی 80 نفر رسیده است. مقامات هرات گفتند که در نتیجه برخوردن این اتوبوس با دو ماشین از جمله ماشین مواد سوخت در ناحیه گزارت در روز سه‌شنبه 19 کودک هم جان باختند. فلاکت در ولایت هرات در زمان رخ داد که اخراج پناهجویان و مهاجران افغانستانی از ایران و پاکستان همچنان ادامه دارد. کیوم مرسیتا گزارش می‌دهد.
این پناهندگان افغانستانی بعد از باران شدید در یکی از باغ‌های اسلام آباد پایتخت پاکستان خیمه های پلاستیکی خود را خشک می کنند. آنها از منزل های اجاره بیرون شدند و جای برای رفتن ندارند. اما حکومت پاکستان تلاش دارد معرکه اخراج پناهندگان را وسعت بخشد. سمیه 26 ساله نماینده قوم هزاره شیعه مذهب می باشد که در افغانستان مورد فشار قرار دارد. او سه هفته پیش فرزند به دنیا آورده است.
تفرما افروزه بود تیجا آمدیم. افروزه بود که آمدیم. بست دروزه شده که مخواه مشکلات شب باران روز آفتابی زیر گرمی شب باران خنک خوراکای چیزی نداریم. چیزی بهداشتی در باشگاهم ندارم. دیگه دکتر نیست. مریض شده بود. سینگکش گرفته سلفا میکنه. مشکلات خودم مریض.
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که پاکستان تصمیم گرفته است تا 1 سپتامبر از جمله پناهندگان رسمی افغانستانی را از این کشور بیرون کند. این سازمان می‌گوید احتمال بر پایه برنامه حکومت پاکستان تا 1,000,000 پناهنده اخراج شوند. فعلا در پاکستان 1,300,000 نفر سندهای رسمی پناهندگی و 750,000 نفر دیگر کارت‌های هویت افغانستانی را دارند که پاکستان به آنها تقدیم نموده است. در خیمه های پلاستیکی باغ مرکزی اسلام آباد همراه با سمیه تخمیناً 200 پناهنده دیگر روز می گذرانند. آنها پولی به دست آورده را برای خریدن غذا صرف نموده آن را همراه تناول می کنند. زنان در مسجد کنار پارک خود را به ترتیب می آرند. اما ساهره بابوری 23 ساله یکی از پناهندگان دیگری هزاره تشویش دارد که حال طفلی در بطنش بوده چی خواهد شد؟
من هیچ زن بردن من نمیتونم زن بردن مشکل زیاد داره که نمیتونه زیاد پای درد میشه در این باران. یک طفل در خورد در پیش گرفتن یک طفل خورد در پیش نگاه کردن از این سخت است. امروز دیگه زنای بردن مشکلات زیاد میداشته باشه.
زمانی که خبرنگاری ریترز به دیدن پناهندگان رفته بود در گوشه های پارک افسران پلیس پاکستان به چشم میخوردند. پناهندگان به خبرنگار گفتند که افسران پلیس دائما به آنها تهدید میکنند که از باغ خارج شوند وگرنه بازداشت خواهند شد. افسران پلیس خبرهای اذیت دادنی پناهندگان را رد میکنند. وزارت اطلاعات پاکستان هم به چنین سؤال خطی ریترز پاسخی نداده است. اکثر پناهندگان از بازگشت به افغانستان میترسند. پاکستان که از آغاز تجاوز شوروی به افغانستان در سال 1979 به میلیون ها نفر پناهگاه داده است، در سال 2023 با بهانه جنایتکاری و جنگجویی پناهندگان افغانستانی اخراج آنها را شروع کرد. مقامداران افغانستان این عیبنامه را قبول ندارند و سمیه روی علف سبز پارک اسلام آباد منتظر است که اهل عالم برای آنها نیز کاری خواهد کرد.
سازمان ملل می خواهیم که سرنوشت ما را معلوم کنه و ما حق ما داده شود.
برمیگردیم به تاجیکستان. رادیو آزادی بعضی از جزئیات پرونده یک افسر ملیسه را پیدا کرد که برای شکنجه یک گمانبر به 13 سال زندان محکوم شده است. مظفر محمودزاده معاون سردار یکی از شعبه های کارهای داخلی در ناحیه شاه منصور در دوشنبه بود و بحثش در چند دادگاه شهر ادامه داشت. مولا رجب یوسفی گزارش می دهد.
طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مظفر محمودزاده معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور تیر ماه سال 2024 دستگیر شده است. محمودزاده را بر اساس شکایت نزدیکان یک گمانبر شده و با اتهام شکنجه و بازداشت خودسرانه دستگیر کردند. افسر میلیسه که ظاهراً رتبه بلندی داشته است، اول به شکنجه متهم شده، سپس وقتی بررسی پرونده در دادگاه ناحیه سینا اتهام او را به فراتر رفتن از حد وکالت خدمت تغییر دادند. دادگاه ناحیه سینا ماه انور امسال مظفر محمودزاده را به 5 سال زندان محکوم کرده و امر داده است که 112,000 سومان جریمه و یا جبران پردازد، ولی نمایندگان دادستانی کل جزا را سبک خوانده به دادگاه شهر دوشنبه شکایت کردند. نمایندگان دادستانی کل 10 آوگوست در نشست خبری قضیه را چنین شرح دادند: به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، بعد این ناروزگی دادستانی، دادگاه شهر دوشنبه حکم دادگاه ناحیه سینا را بیکار کرده، پرونده را برای بررسی دوباره به دادگاه ناحیه فردوسی فرستاده است. در دادگاه ناحیه فردوسی بر رادیوی آزادی تصدیق کردند که مظفر محمودزاده به شکنجه و بازداشت خودسرانه گناهکار دانسته شد و او را به 13 سال زندان محکوم کردند. شکایت وکیلان دفاع محمودزاده از حکم در دادگاه بالایی هم به تغییر گذاشته شده است. مرافع افسر پلیس پسی درهای بسته برگزار شده است و برای همین نمایندگان 3 دادگاه در دوشنبه از ارائه جزئیات پرونده خودداری کردند. از جمله شخصیت نفری که معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور برای شکنجه او زندانی شده است، تا این لحظه برای ما معلوم نیست. نمایندگان وزارت کارهای داخلی 7 آوگوست در نشست خبری از این قضیه به خبر کردند.
معاین کردی که سود دیده ایست هست فرزندی والا مقام مقامات کاروی داخلی بوده، هم نوشم معاین نکرده یک برا کیه دیگن فرزندی کی هست هست که میدونه تفتیشون نوشون دیدم اینا اخو گفته ایستم که ما تفتیشون میدونه این شخصیت این کسی این اکنو شنیده این مسئله خطی هر روز یک کرمند هست ممکن بررسی میشود جنایت هست.
تاجیکستان با سبب بدرفتاری و شکنجه گمانداران در بازداشتگاه ها همیشه تنقید می شود. ائتلاف سازمان های جمعیتی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان گفت در نیمه اول امسال از احتمال شکنجه و بدرفتاری در مقامات قدرتی 7 شکایت ثبت کرده است. به گزارش ائتلاف مثل سالهای گذشته اکثر شکایت ها از شکنجه از دست کارمندان ساختارهای وزارت کارهای داخلی است. مولا رجب یوسفی امیری صایف، آزادی دوشنبه.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
مسئولان بعضی از کارخانه‌های استحصالی در شمال تاجیکستان راهی خلاصی از کمبود نیروی برق را یافتند. از جمله کارخانه‌ای در منطقه آزاد اقتصادی سوخت امسال پنل‌های خورشیدی نصب کرده است که در صورت قطع نیروی برق امکان می‌دهد هیچ دستگاهی از کار نماند و استحصال همچنان ادامه یابد. در تاجیکستان کمبود نیروی برق در فصل تیرماه و تابستان یک دردسر برای کارخانه‌های صنعتی است و از این رو آنها راه‌های خلاصی از این دردسر را سال‌هاست که می‌جویند. فرزان محمدی گزارش می‌دهد.
بهار امسال کارخانه مساله ساختمانی ارچه نزدیک به 400 لوحه یا پنل آفتابی را از چین آورده و در 1000 متری مربع نصب کرده است. سران کارخانه میگن این پنل ها 218 کیلووات ساعت برق میدهند و خرج آنها در 4 سال خواهد برآمد.
در حالت حاضر استحصال قوی برق ما طلباتی که ما استفاده میبریم قوی برق را از پنل های آفتابی تا 60% گرفته استاده ایم که این در یک ماه به مبلغی 25,000 سومانی فایده کرده استاده است.
کارخانه ارچه در منطقه آزاد اقتصادی سوخت قرار دارد. رهبر این منطقه در نشست خبری قبلی گفته بود که کمبود برق برای تأسیس 10 کارخانه نو مانع شده است. حالا او میگوید تجربه صاحبکاران همسایه کشور تاجیکستان را استفاده میکنند.
ما سفری کاری فرغانه داشتیم. فرغانه دید همونجان دید همین فابریکه پنل های افتابی ما باید دعوت کردیم. دعوت کردیم حاضر من روزهای نزدیک و دعوت به عمل میارند و با همه صاحبکارا ما شناسای پیدا میکنیم که با همین همکاری کنند که همه با همین پنل های افتابی کارفرمای شوند.
کمبود برق در شمال تاجیکستان نه فقط به خانواده ها در فصل زمستان مشکل پیش آورده است، بلکه به گفته صاحبکاران بنیاد کارخانه های نو را زیر سوال برده است. نمایندگان شرکت برق تاجیک در ولایت میگویند تاجیکستان با بنیاد نیروگاه های نو این مسئله را حل خواهد کرد، ولی تا آن زمان سران منطقه آزاد اقتصادی سوخت عزم دارند راه های دیگری حل این مشکل را یابند.
شرکت خطایی ما دعوت کردیم اومدن همین ما گفتیم که همین وای به منطقه آزاد به همین وای اویدی کارخانه‌ای همین پنل های افتابی کنند با بعد و چراغ‌های وای به روشنی دهنده افتابی انا همین هم و برآورده و کنند که مهلتی وایش میگه ما اگر همین سازیم اگر 25 سال یا همون چراغ‌های روشنی دهنده 25 سال خدمت میکرده است.
ولایت سوخت زیاده از 1200 کارخانه صنعتی دارد و در آنها 260 نمود مال و محصولات برآورده می شود. قسمی از این کارخانه ها در منطقه آزاد اقتصادی جایگیرند و از امتیازهای دولتی برخوردارند. فعلا در این منطقه بیشتر از 40 شرکت داخلی و خارجی کار می کند و با 10 کشور جهان داد و گرفت دارند. قسمی از این کارخانه ها با گاز طبیعی کار میکنند که 5 سال پیش بعد تنفس چند ساله انتقال آن از ازبکستان اثر گرفته شد. منطقه آزاد اقتصادی سوخت قریب 20 سال پیش در حدود 320 هکتار بنیاد شد. این اولین تجربه جلب سرمایه بود که نسبتاً موفق شمرده می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
ویاچسلاو فالودین رئیس دومای دولتی روسیه گفته است که امسال تعداد فرزندان مهاجران کاری که به مکتب‌های ابتدایی و میانه قبول شدند نظر به گذشته بسیار کم شده است. او در یک بیانیه در تلگرام در روز 20 آگوست نوشته است که سبب کاهش قبول قانون در ماه اپریل است که اجازه نمی‌دهد آن بچه‌های مهاجران را که زبان روسی را نمی‌دانند به مکتب‌های روسیه قبول کنند. ویاچسلاو فالودین شماره دقیقی را ناورده است ولی گفته است که مثلا در ولایت نیژگورد ریزای مهاجران برای قبول فرزندانشان به مکتب 10% و در ولایت ورانش 7% کم شده. 15 دقیقه که برای برنامه خبری بود تحلیلی اخباری آزادی داشتیم به پایان رسید. اگر میل دیدن ویدیو و خبرهای بیشتر را دارید پس سر بزنید به وبسایت آزادی نقطه ارگ و صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می‌کنم. نیروهای روسیه شب 19 به 20 آوگوست به ولایت های سومی و ادیسه اوکراین با پهباد یا هواپیماهای بی‌سرنشین ضربه زدند. مقامات اوکراین گفتند که در شهر اوختیرکا در جنوب سومی 14 کس زخمی شد. در میان آنها 3 کودک است. چند منزل اسقامت نیز آسیب دیده است. در ولایت ادیسه با زیربنیات‌های بندری ازمایل حمله شده است. ارتش اوکراین گفت نیروهای روسیه در شبانه روز گذشته به قلمرو این کشور 93 هواپیمای بی‌سرنشین از 2 موشک دورپرواز اسکندر ام سر دادند. به اطلاع جانب اوکراین 1 موشک و 62 هواپیمای بی‌سرنشین سرنگون کرده شد. در ورزشگاه نو دوشنبه پایتخت تاجیکستان که ساختمانش هنوز به پایان نرسیده است روز 20 آوگوست سوختار سر زد. بنابر نوارهایی که دسترس رادیو آزادی شد، قسمت پایانی ورزشگاه آتش گرفته است. در نوارها دیده می شود که دود سیاه و غفص از محل ساختمان ورزشگاه بیرون می آید. اداره آتش نشانی پایتخت در بیانیه گفت که سوختار در قطعه‌های چوبین مساله ساختمانی سر زده، حالا خاموش کرده شده است. منبع می گوید از بس که قطعه‌های خالی بودند، هیچ ضرری ثبت نشد. خبرنگاران رادیو آزادی روز چهارشنبه تلاش کردند که وضع را از نزدیک بینند، ولی آنها را برای ثبت جای حادثه به داخل ورزشگاه راه ندادند. ساختمان ورزشگاه نوی دوشنبه از سال 2019 جریان دارد. آن را با یاری فدراسیون بین المللی فوتبال برای 30,000 تماشابین می سازند. سالهای اخیر در تاجیکستان ورزشگاه های خرد و کلان زیادی ساخته شدند، ولی چمن این میدان ها سنی است و دستهایی که به تاجیکستان برای بازی می آیند از این چیز همیشه شکایت می کنند، چون برای بازی کردن در چنین شرایط عادت نکردند. الکساندر باستریکن رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه که در بیشتر از یک سال اخیر علیه مهاجران بارها گپ زده است، احتمال رئیس دادگاه عالی این کشور بشود. در این باره منبع‌های نشریه ویدماستی خبر دادند. پس از مرگ رئیس پیشینه دادگاه عالی روسیه ایرینا پادنوسوا این مقام خالی است. یک منبع نشریه ویدماستی هم گفته است باید این منصب را یگان شخص باوری بخش پوتین بگیرد. الکساندر باستریکن 72 ساله است و از سال 2011 کمیته تفتیشات روسیه را رهبری میکند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای ملاقات با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی راضی شده است. در این باره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صحبت با تلویزیون فاکس نیوز خبر داد. خبرگزاری فرانس پرس با تکیه به 2 منبع آگاه نوشت ولادیمیر پوتین در صحبت آخر تلفنیش با دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که واخوری با پرزیدنت اوکراین در مسکو برگزار شود. با گزارش این خبرگزاری ولادیمیر زلنسکی پیشنهاد واخوری را در مسکو رد کرده است. دونالد ترامپ در صحبت با فاکس نیوز بار دیگر به غیر امکان بودن پذیرفتن اوکراین به عضویت ناتو و بازگرداندن نیم جزیره اشغال شده قرم تاکید کرد. ترامپ گفت که بعد از سازش اوکراین زمین های زیاد را می گیرد. اشاره او ظاهرا به سرزمین های اوکراین است که از سوی روسیه اشغال شدند. در دایره طرح کفالت امنیتی به اوکراین، بعضی کشورهای اروپا از جمله فرانسه، آلمان و بریتانیا می خواهند نیروهای خود را در اوکراین جابجا کنند. دونالد ترامپ گفت که تا وقتی او پرزیدنت آمریکا است، واشنگتن نیروهای خود را به اوکراین نمی فرستد. مسکو قبلا به هر گونه مستقر کردن نیروهای خارجی در اوکراین مخالفت کرده بود. در پی زیاد شدن عملیات ضد مهاجران، ورود شهروندان تاجیکستان به روسیه امسال کم شده است. نشریه کمرسانت با تکیه به آمار خدمات مرزبانی روسیه نوشت در نیمه اول سال روان 825,000 نفر از تاجیکستان وارد روسیه شدند که در قیاس به همین دوره سال گذشته 153,000 نفر کمتر است. بر اساس معلومات کمرسان، ورود ازبکستانیان نیز به روسیه به طور نظررس کاهش یافته است. پس از حمله به تالار کراکوس در ماه مارس سال 2024، مقامات روسیه ورود مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستانی ها را مشکل کردند. در یک سال اخیر صدها مهاجر از تاجیکستان شکایت کردند که آنها را بدون سبب از فرودگاه برگردانیدند. با گفته مهاجران، ریدهای زیاد پلیس و قانونهای سختگیرانه نیز سبب دلسردی آنها از روسیه شده است. بر اثر برخورد یک افتوبوس مسافرکش با یک ماشین باربر در غرب افغانستان، دست کم 71 نفر جان باختند. احمدالله متقی، سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات، گفت که این حادثه روز سه‌شنبه رخ داد و باعث جان باختن 71 تن از جمله 17 کودک شده است. به گفته منبع حادثه زمانی رخ داد که اتوبوس مسافربری حامل مهاجران اخراج شده از ایران در مسیر اسلام قلعه هرات با یک ماشین باربر برخورد و آتش گرفت.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او
درون اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
دادگاه عالی تاجیکستان اعلان کرده است که در نیمه اول امسال یک کارمند میلیسه برای شکنجه به زندان محکوم شده است، ولی با وجود پای فشاری خبرنگاران نمایندگان دادگاه عالی درباره این افسر محکوم شده هیچ شرحی ندادند. نمایندگان وزارت کارهای داخلی از جمله وزیر رمضان رحیمزاده از زندانی شدن یک کارمند این ساختار برای شکنجه بی‌خبری کردند. مقامات دولتی دخلدار درباره این حکم هیچ بیانیه یا اظهارات نشر نکردند. چنین رازداری سبب شد که رادیوی آزادی به جستجوی واقع رود و بعضی جزئیات پرونده افسر پلیس را پیدا کرد که برای شکنجه یک گمانبر به 13 سال زندان محکوم شده است. جزئیات این موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. یافته های رادیوی آزادی نشان میدهند که مظفر محمودزاده معاون سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور دو بود و بحثش در چند دادگاه ادامه داشت. طبق اطلاعی دریافتی رادیوی آزادی مظفر محمودزاده تیرمای سال 2024 دستگیر شده است. او را بر اساس شکایت نزدیکان یک گمانبر شده و با اتهام بازداشت خودسرانه و شکنجه دستگیر کردند. افسر میلیسه که ظاهرا رتبه بلندی داشته است اول به شکنجه متهم شده، سپس وقتی بررسی پرونده در دادگاه ناحیه سینا اتهام او به فراتر رفتن از حد وکالت خدمتی تغییر یافت. دادگاه ناحیه سینا ماه ژانویه امسال مظفر محمودزاده را به 5 سال زندان محکوم کرد و امر داده است که 112,000 سومانه جریمه و یا جبران پردازد. تخمینه مومیزاده سردار یک از رئاست‌های دادستانی کل تاجیکستان 8 آوگوست در نشست خبری گفت بنابر سبک بودن جزای تعیین شده دادستان به حکم اول اعتراض آورد و حکم بیکار شد. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی بعد این شکایت دادستانی پرونده را برای بررسی دیگر باره به دادگاه ناحیه فردوسی فرستادند. در دادگاه ناحیه فردوسی به رادیوی آزادی تصدیق کردند که آخر ماه مرد امسال مظفر محمودزاده را به شکنجه و بازداشت خودسرانه گناهکار دانستند و به 13 سال زندان محکوم کردند. شکایت وکیلان دفاع محمودزاده از حاکم در دادگاه بالای هم به تغییر گذاشته شده است. تلاش های ما برای گرفتن شرح وکیلان دفاع مظفر محمودزاده و نزدیکان او تا این دم بی نتیجه بود. مرافع این افسر پلیس پس درهای بسته برگزار شده است و برای همین نمایندگان سه دادگاه در دوشنبه از ارائه جزئیات پرونده خودداری کردند. از جمله شخصیت نفری که معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور برای شکنجه او زندانی شده است تا این لحظه برای ما معلوم نیست. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و دیگر نمایندگان وزارت 7 آوگوست در نشست خبری از این قضیه بی خبری کردند.
معاین کردی که سود دیده ایسا از فرزندی والا مقام مقامات کروه داخلی بوده هم نوشم مایا نکده اگه برا کیه دیگن فرزندی کیه است که کمی دونه تفت شد من نوشون دیدم اینا اخی گفته ایسا که ما تفت شد میدونی شخصیت این کسی این های کجو شدیده این مسئله خطی هر روز یک کارمند است ممکن بررسی می شود جنایت است.
تاجیکستان به سبب بدرفتاری و شکنجه گمانبران در بازداشتگاه ها همیشه تنقید می شود. ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان گزارش داده است که در 6 ماه اول امسال از احتمال شکنجه و بدرفتاری در مقامات قدرتی 7 شکایت ثبت کرده است. به گزارش ائتلاف و مثل سالهای گذشته اکثر شکایت ها از شکنجه از دست کارمندان ساختارهای وزارت کارهای داخلی بود. سازمان ملل در گذشته گفته است که در تاجیکستان ماموران انتظامی برای گرفتن اعتراف گناه بازداشت شدگان را شکنجه میکنند و دادگاه ها نیز این اعتراف را به انابت میگیرند که مخالف به قانون های خود کشور و عهدنامه های بین المللی است. مقامات تاجیکستان آن را خود اقراری مینمایند، هرچند مرگ مرموز بعضی از بازداشت شده ها گفته های مقامات را زیر سوال میبرد.
دیده میروی تو گل
دیده چی ده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو، استاد سلامت می کنم من، استاد سلامت می کنم من، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو.
پناهندگان افغانستانی بعد از باران شدید در یکی از باغ‌های اسلام آباد پایتخت پاکستان خیمه‌های پلاستیکی خود را خشک می‌کنند. آنها از منزل‌های اجاره بیرون شدند و جای برای رفتن ندارند. اما حکومت پاکستان تلاش دارد معرکه اخراج پناهندگان را وسعت بخشد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. سمیه 26 ساله نماینده قوم هزاره شیعه مذهب می‌باشد که در افغانستان مورد فشار قرار دارد. او 3 هفته پیش فرزند به دنیا آورده است.
طفل ما افروزه بود که آمدیم. افروزه بود که آمدیم. دست دروزه شده که مخواه مشکلات شب باران روز آفتابی زیر گرمی شب باران خنک خوراکای چیزی نداریم. چیزی بهداشتی در بشکم ندارم. دیگه دکتر نیست. مریض شده بود. سینگک شگرفت سلفا میکنه. این مشکلات خودم مریض.
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که پاکستان تصمیم گرفته است تا 1 سپتامبر از جمله پناهندگان رسمی افغانستانی را از این کشور بیرون کند. این سازمان می‌گوید احتمال بر پایه برنامه حکومت پاکستان تا 1 میلیون پناهنده اخراج شوند. فعلا در پاکستان 1,300,000 نفر سندهای رسمی پناهندگی و 750,000 نفر دیگر کارت‌های هویت افغانستانی را دارند که پاکستان به آنها تقدیم نموده است. در خیمه های پلاستیکی باغ مرکزی اسلام آباد همراه با سمیه تخمیناً 200 پناهنده دیگر روز می گذرانند. آنها پولی به دست آورده را برای خریدن غذا صرف نموده آن را همراه تناول می کنند. زنان در مسجد کناری پارک خود را به ترتیب می آرند. اما ساهره بابوری 23 ساله یکی از پناهندگان دیگری هزاره تشویش دارد که حال طفل در بطنش بوده چی خواهد شد؟
من هیچ زن بردن من نمیتونم زن بردن مشکل زیاد داره که نمیتونم زیاد پای درد میشه در این باران یک طفل در خورد در پیش گرفتن یک طفل خورد در پیش نگاه کردن از این سخت است امراش دیگه زنهای بردن مشکلات زیاد میداشته باشه
زمانی که خبرنگار ریترز به دیدن پناهندگان رفته بود در گوشه های پارک افسران پلیس پاکستان به چشم میخوردند پناهندگان به خبرنگار گفتند که افسران پلیس دائما به آنها تهدید میکنند که از باغ خارج شوند وگرنه بازداشت خواهند شد. افسران پلیس خبرهای اذیت دادن پناهندگان را رد میکنند. وزارت اطلاعات پاکستان هم به چنین سؤال خطی ریترز پاسخی نداده است. اکثر پناهندگان از بازگشت به افغانستان میترسند. و سمیه روی علف سبز پارک اسلام آباد منتظر است که اهل عالم برای آنها نیز کار خواهد کرد.
سازمان ملل می‌خواهیم که سرنوشت ما را معلوم کنه و ما حقمو داده شود.
در سال 2023 با بهانه جنایتکاری و جنگجویی پناهندگان افغانستانی اخراج آنها را شروع کرد. پاکستان که از آغاز تجاوز شوروی به افغانستان در سال 1979 به میلیون ها نفر پناهگاه داده است، مقامداران افغانستان این عیبنامه را قبول ندارند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ولادیسلاو اسیپنکو خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی شکنجه هایی را که بعد بازداشت در قریم اشغال شده از طرف روسیه از سر گذراند و طوری مفصل نقل کرد. او سال 2021 دستگیر و زندانی و در ماه ایون امسال آزاد شد. اسیپنکو در صحبت نخستین خود گفت که چگونه زیر علت حکومت نیروی برق با گناه اقرار کرد، اعترافی که در دادگاه پس گرفت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. اول میزنند، بعد به برق میگذارند، دوباره میزنند و باز به برق پیوست میکنند. در همین وقت مدام از تو سوال میپرسند. من